با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 6. در افسسیان فصل 6 آیه 14 پولس میگوید زره عدالت خدا را در بر نمایید. مسیح عدالت یک ایماندار است، اما به نظر من در اینجا به عدالت و انصاف یک ایماندار به طور عملی نیز اشاره می شود. اجازه دهید به طور واضح بگویم که لباس کهنه کثیف و آلوده عادل و نیک شمردن خیش را به عنوان یک زره برای پوشش سینه به کار بردن کاملا بیفایده است. اما به نظر من در زیر آن باید قلب و وجدانی وجود داشته باشد که با خدا راست و صادق است. فقط عدالت عیسی مسیح می تواند یک ایماندار را قادر سازد تا در برابر انسانها و در حضور خدا بایستد. اما قلبی که بایستی حفاظت شود باید قلبی باشد که شخص ایماندار را محکوم نکند. وضعیت وحشتناک و سختی است در حالی که سعی می کنیم در جنگ روحانی بجنگیم، اما در زندگی امان گناه را به همراه داریم. هرگز به این طریق پیروز نخواهیم شد. در افسسیان فصل 6 آیه 15 میگوید کفش انجیل را به پا کنید تا به همه جا رفته پیام انجیل را به همه اعلام کنید. کفش برای برپای ایستادن ضروری است. کفش ها به پایه و اساس اشاره می کنند. بیاد داریم که در مبارزه تن به تن در دوران خدمت سربازی آموخته می شود که باید مطمئن باشیم پاهایمان محکم قرار گرفتند. آیا پاهای شما بر صخره محکم قرار دارند؟ در این دنیا مسیح پایه و اساس شماست. با توجه به اول قرنتیان فصل 3 آیه 11 می دانیم که انسان نمی تواند بر هیچ پایه و اساسی استوار و محکم بایستد به جز آن که پایه ریزی شده است، یعنی عیسی مسیح. ما باید عیسی مسیح را برتن کنیم. چقدر امروز به اون نیاز داریم، در حالی که با یک دنیای سودجو روبرو شده و با شرارت روحانی در تاریکی این دنیا مبارزه می کنیم. در افسسیان فصل 6 آیه 16 الی 18 می‌خوانیم سپر ایمان را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید. کلاه‌خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح را که همان کلام خداست به دست گیرید. همیشه دعا کنید. در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خواست روح القدس است. مسائل و نیاز خود را به او بگویید و برای همه ایمانداران با اشتیاق زیاد و جدیت دعا کنید. زره و پوشش یک ایماندار یک پوشش روحانی است، چون ما بر ضد یک دشمن روحانی می جنگیم. ما بایستی در آن پوشش بمانیم و آن زره و پوشش عیسی مسیح زنده است. شیطان خودش در کتاب ایوب میگوید که خدا از متعلقان به خودش محافظت میکند. در ایوب فصل 1 آیه 10 چنین میخوانیم ایوب و خانواده و اموالش را از هر گزندی محفوظ داشته ای، دسترنج او را برکت داده ای و ثروت زیاد به او بخشیده ای. خدا توسط زره و پوششی که برای ما فراهم ساخته است امروز از ما حمایت و محافظت می کند. در افسسیان فصل 6 آیه 16 می گوید سپر ایمان را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید. سپر تمام زره را می پوشاند. سپری که در اینجا مورد نظر است، سپر بزرگی می باشد که از تمام بدن حفاظت می کند. این سپر سربازان پیاده بود. یک سرباز پشت آن می ایستاد و به طور کامل حفظ می شد. عیسی مسیح هم دری به سوی نجات است و هم دری که ایماندار را از دشمن بیرونی محافظت می کند. این تصویری است که در یوحنا فصل 10 نیز درباره مسیح به عنوان نجات و امنیت ما دیده می شود. ایمان ما را توانا می سازد که از در وارد شویم. در یوحنا فصل 10 آیه 9 می خوانیم: بلی، من در هستم. کسانی که از این در وارد می شوند نجات پیدا می کنند و در داخل و بیرون می گردند و چراگاه سبز و خرم می یابند. خب، این نجات است. اما در مورد امنیت چه؟ ایمان ما را با اطمینان در دستان او قرار می دهد. انجیل یوحنا فصل 10 آیه 27 الی 28 می گوید: گوسفندان من صدای مرا می شناسند. من نیز ایشان را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچ کس نیز نمی تواند ایشان را از دست من بگیرد. ایمان ما را قادر می سازد به خداوند عیسی مسیح اعتماد کنیم. ایمان همچنین ما را توانا می سازد در پشت آن سپری بایستیم که تمام تیرهای آتشین شریر را خونسا می کند. شریر تیرهای آتشین خود را با سرعت و با خشم پرتاب می کند. به یاد دارم وقتی در دانشکده بودم، استاد فلسفه‌ای داشتیم که در آلمان تحصیل کرده بود. من به دانش او احترام می گذاشتم، هرچند در آن زمان تشخیص نمی دادم که او از نظر علمی صداقت نداشت. شخصیت او مرا بسیار تحت تأثیر گذاشته بود و صادقانه بگویم نزدیک بود که به خاطر افکار و سخنان او ایمانم را از دست بدهم. در کلاس سعی می کردم به او جوابی بدهم، در حالی که شاید باید دهانم را می بستم و ساکت می ماندم. به هر حال با او دوست شدم و عادت داشتیم با یکدیگر در حیات دانشکده قدم بزنیم و در مورد سوالهایی که در کلاس برایم به وجود آمده بود بحث و گفتگو کنیم. در این مسیر به جایی رسیدم که در دعا به حضور خداوند رفته و گفتم: خداوندا، اگر نمی توانم به کلام تو ایمان بیاورم، نمی خواهم به تو خدمت کنم. و سپس خداوند به طور معجزه آسا مرا به شنیدن سخنان یک واعظ ایماندار عالی که تا آن زمان مانند او ندیده بودم واداشت. او جواب بسیاری از سوالات مرا داد. سپس شروع کردم به آموختن این موضوع که وقتی تیری آتشین بر سر راه من می آید، من جوابی ندارم. باید سپر ایمان را در دست بگیرم و این کاری است که از آن زمان تا به حال انجام دادم. دریافتم که سپر ایمان مرا از تمام تیرهای آتشین شریر محافظت کرده است. به یاد دارم که درباره سوالهایی در ارتباط با گزارش کتاب پیدایش در مورد خلقت نگران بودم. قصد داشتم خدمتم را در کلیسا ترک کنم چون نمی توانستم بعضی موضوعات مشخص را بپذیرم. مشکل هوش ناقص من نبود، هرچند که در آن زمان اینطور فکر می کردم. مشکل این بود که هنوز به اندازه کافی نمی دانستم. بنابراین در آن وقت نیز سپر ایمان را به دست گرفته و پایداری کردم. شخصی در کنار من قدم بر می داشت در حالی که کاوش‌های باستانشناسی در اسرائیل را با هم نگاه می کردیم. او از من پرسید: فرض کنید که آنان چیزی را کشف کنند که نشان دهد کتاب مقدس اشتباه است، آنگاه نظر شما چه خواهد بود؟ به او جواب دادم: من سپر ایمان را خواهم برداشت و آن سپر می تواند تیرهای آتشین شریر را خونسا کند. یاد گرفتم که اگر تیر آتشینی پرتاب شود، بعد از مدتی جواب صحیح را خواهم یافت. به خاطر دارم زمانی را که انجیل یوحنا مورد سوال قرار گرفته بود که آیا یوحنا واقعا نویسنده این انجیل بوده است، امروز به خوبی اثبات و پذیرفته شده که نویسنده این انجیل یوحنا بوده است. با اینکه زمانی مورد سوال قرار گرفته بود، تیرهای آتشین شریر با سرعت و خشونت می آید و به آمدن ادامه خواهد داد. تنها چیزی که آنها را خونسا خواهد ساخت سپر ایمان است. این سپر مانند یک در بزرگ است. سربازان پیاده ارتش یونان دوش به دوش یکدیگر آن سپر بزرگ را در دست خود داشتند و در برابر تیرهایی که دشمن به آنان پرتاب می‌کرد محافظت شده و ایستادگی می‌کردند. وقتی تیرها و مهمات دشمن تمام می‌شد، آنها با اطمینان به پیروزی حرکت می‌کردند و این رایی است که می‌توان در مقابل تیرهای آتشین شریر مقاومت و ایستادگی کرد. کلاهخود نجات را بر سر بگذارید. کلاهخود از سر محافظت می کند و منظور خدا در اینجا محافظت از فکر و ذهن انسان است. من تشخیص می دهم که خدا بر قلب فرد اثر می گذارد، اما او به فکر و ذهن ما نیز توجه دارد. در تمام کتاب مقدس خدا استدلال و دلایل را برای انسان به کار می‌برد و عنوان می‌کند. در کتاب اشعیا فصل 1 آیه 18 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید بحث و جدل من با شما این است، اگرچه لکه‌های گناهتان به سرخی خون است، اما من آنها را مانند پشم پاک می‌کنم و شما را همچون برف سفید می‌سازم. اعمال رسولان فصل 24 آیه 25 میگوید: ولی موقعی که برای آنان در مورد پاکدامنی و پرهیزکاری و داوری الهی موعظه کرد، فلیکس وحشت کرد و به پولس گفت: فعلا برو، هرگاه وقت کردم به دنبالت میفرستم. پولس برای فلیکس دلایلی آورد. او هم با ذهن او و هم با قلب او سخن گفت. در رومیان فصل 10 آیه 17 می‌خوانیم: با این حال ایمان از شنیدن مژده انجیل به وجود می‌آید. یک استاد الهیات سازشکار سالها پیش به من گفت: ایمان جهشی در تاریکی است. نه، این سخن حقیقت ندارد. خدا از شما نمی‌خواهد در تاریکی قدم بردارید. در واقع خدا می‌گوید اگر قدم و جهشی در تاریکی است، این کار را نکنید و قدم بر ندارید. خدا می خواهد که شما در نور قدم بردارید. خدا یک پایه و اساس محکم برای شما قرار داده است و این حقیقت چقدر عالی است. عیسی مسیح نجات گناهکار است. او تنها کسی است که تمام جلال و افتخار شایسته او می باشد. شکوه و جلال آن کلاهخود عیسی مسیح است. او برای ما نجات را فراهم ساخت. در انجیل متی فصل 1 آیه 21 می‌خوانیم: او پسری خواهد زایید و تو نام او را عیسی یعنی نجات دهنده خواهی نهاد، چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید. عیسی حتی قبل از تولدش در بیت لحم به عنوان نجات دهنده مشخص شده بود. پولس به این کلاهخود در ارتباط با نجات دوباره در یک نامه دیگر نیز اشاره می کند. در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 8 می خوانیم: ولی ما که در نور زندگی می کنیم باید هوشیار باشیم و زره ایمان و محبت را دربر کنیم و امید مبارک نجات را همچون کلاهخود بر سر بگذاریم. همه قسمت‌های پوششی که تا کنون عنوان شد برای دفاع کردن هستند. آیا به این موضوع توجه کردید؟ همه این وسایل در جلوی فرد است. هیچ چیزی برای محافظت پشت او وجود ندارد. هیچ چیزی برای عقب نشینی و کنارگیری مهیا نشده است. باور کنید یک مسیحی کنارگیر و به عقب بازگشته به طور حتم و به سادگی مورد حمله دشمن قرار گرفته و شریر میتواند او را به راحتی شکست دهد. و اکنون دو اسلحه برای حمله کردن معرفی میشوند. اولی کلام خداست که به عنوان شمشیر روح نامیده شده است. در عبرانیان فصل 4 آیه 12 میخوانیم: کلام خدا زنده و با نفوذ است و برنده تر از هر شمشیر تیزی است که مفصل را از استخوان جدا می کند، زیرا افکار پنهانی و نیتهای مخفی دل ما را می شکافد تا ما را آنچنان که هستیم به خودمان نشان دهد. عیسی مسیح کلام زنده خداست. او کلام خدا را به کار برد در زمانی که شیطان او را وسوسه کرد. با توجه به مکاشفه فصل 1 آیه 16 و فصل 19 آیه 21، از دهان او شمشیری دو دم در جنگ هارومجدون بیرون خواهد آمد. با آن شمشیر او پیروزی را به دست خواهد آورد. اما این چگونه شمشیری است؟ این شمشیر کلام خداست. امروز ما به این شمشیر نیاز داریم. کلام خدا یک اسلحه قدرتمند برای حمله است. من و شما بایستی آن را به کار ببریم. دومین سلاحی که در اختیار داریم دعا است. همیشه دعا کنید. در دعا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خواست روح القدس است. دعا کردن در روح القدس به این مفهوم نیست که یک فهرست درخواست یا خرید به حضور خدا ببرید. منظور این است که من و شما دشمن خود را تشخیص بدهیم و برای منابع روحانی به خدا پناه برده و از او درخواست کنیم. ما به خدا روی می آوریم برای دریافت آنچه روحانی است تا با تمام پوری خدا پر شویم. پولس در اینجا میان دعا و درخواست ها تفاوت قائل می شود. دعا عمومی است، درخواست ها مشخص و خاص می باشند. همه دعاهای مؤثر بایستی در روح انجام شوند. الگو و نمونه سرباز. پولس یک سرباز خوب عیسی مسیح. در اینجا نمونه پولس را می‌بینیم که تجربه شخصی خود را در میان می‌گذارد. در افسوسیان فصل 6 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: برای من نیز دعا کنید تا وقتی با دیگران درباره خداوند سخن می‌گویم و شرح می‌دهم که چگونه غیر یهودیان نیز می‌توانند نجات پیدا کنند، بتوانم به درستی و وضوح مطالب را بیان کنم. در واقع به سبب اعلام همین پیغام است که در زندان به سر میبرم. اما دعا کنید که حتی در زندان نیز با شجاعت و آنطور که باید درباره مسیح سخن بگویم. پولس درخواست میکند تا برای او دعا شود، در حالی که به خاتمه نامش میرسد به موضوعات شخصی اشاره میکند. او در زندان روم اسیر بود و از خاری در چشمش رنج می کشید، اما با این وجود او درخواست نمی کند که این وضعیت تغییر کرده و این ناتوانی از او دور شود، بلکه می خواهد که قادر باشد با شجاعت راز انجیل مسیح را اعلام کند تا راز نجات بخش انجیل را آشکار کنم. انجیل رازی است که در عهد عتیق مکاشفه نشده بود، آنطوری که اکنون واضح و آشکار است. عهد جدید نمایان می‌سازد که عیسی مسیح برای همه گناهان مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم از میان مردگان برخاست. این انجیل است و پیامی که پولس موعظه می کرد. پولس می گوید که در واقع به سبب اعلام همین پیغام است که در زندان به سر می برم. پولس در مورد جنگ روحانی نوشت و اکنون می‌بینیم که او حمله دشمن را در همان زمانی که این نامه را می‌نوشت تجربه می‌کرد. دعا کنید که حتی در زندان نیز با شجاعت و آنطوری که باید درباره مسیح سخن بگویم. پولس درخواست دعا می‌کند تا بتواند انجیل مسیح را با شجاعت اعلام کند. ما نیز به همین دعا احتیاج داریم. ما نیاز به شجاعت داریم تا کلام خدا را در میان بگذاریم. در افسوسیان فصل 6 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: تیخیکوس برادر عزیز ما و خدمتگزار وفادار خداوند از احوال من و آنچه می‌کنم شما را آگاه خواهد ساخت. او را فقط به همین منظور نزد شما می‌فرستم تا از چگونگی حال ما با خبر شوید و با شنیدن سخنان او دلگرم و تشویق گردید. تیخیکوس نه تنها این نامه را به ایمانداران شهر افسوس رساند، بلکه یک گزارش شخصی هم از وضعیت و شرایط پولس رسول به آنان داد. تیخیکوس کشیش کلیسای افسوسیان یک نمونه خوب از بسیاری خادمان وفادار مسیح در کلیسای اولیه می باشد. پولس رسول بسیار زیاد به او اعتماد داشت. با شنیدن سخنان او دلگرم و تشویق گردید. تیخیکوس می بایست از هر گونه ترسی که ممکن است ایمانداران افسوس به خاطر وضعیت پولس رسول داشتند بکاهد. در تمام نامه های پولس محبت برادرانه در کلیسای اولیه به نمایش گذاشته می شود. پولس رسول توجه مخصوص به ایمانداران داشت. دعای خیر و برکت و خداحافظی. در اینجا به شیوه خداحافظی پولس توجه کنید. در افسوسیان فصل 6 آیه 23 الی 24 دعا می کنم که خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح به شما برادران عزیز آرامش و محبت و ایمان عطا کند. فیض مسیح نصیب تمام کسانی باشد که با خلوص نیت خداوند ما عیسی مسیح را دوست می دارند. پیشبینی خود پولس در ارتباط با مرگش و ترک این دنیا را در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 6 الی 8 می‌بینیم که می‌گوید: این سفارش ها را می‌کنم چون شاید دیگر نتوانم نزد تو آمده کمکت نمایم. وقت رحلت من فرا رسیده و به زودی راهی آسمان خواهم شد. من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کرده ام و نسبت به او وفادار ماندم. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و وقت آن است که استراحت کنم. حال تاجی در آسمان انتظار مرا می کشد. تاجی که خداوند ما مسیح آن داور عادل در روز بازگشت خود به من عطا خواهد فرمود. اما نه فقط به من، بلکه به تمام کسانی که با زندگیشان نشان می‌دهند که مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند. پولس رسول نمایان می‌سازد که یک سرباز خوب مسیح باید چگونه باشد و چه پاداشی در انتظار اوست. او با یک خداحافظی دوگانه نامش را پایان می‌دهد، به طوری که بزرگترین کلمات انجیل در آن وجود دارند: صلح، محبت، ایمان، فیض. به امید اشاره نشد، چون یک ایماندار در جایگاه‌های آسمانی است، جایی که همه چیز قابل درک و فهم است. صلح شیوه سلام و درود رساندن مرسوم یهودی بود. یک گناهکار بایستی لطف و فیض خدا را بشناسد قبل از اینکه بتواند صلح و آرامش خدا را تجربه کند. این آرامش خداست که فراتر از هر درک و فهمی می باشد. محبت در آیه 23 به معنی محبت نسبت به ایمانداران دیگر است. این یک ثمر روح القدس می باشد. در آیه 24 منظور محبت ایماندار نسبت به خداوند است و این محبت صادقانه و با وفاداری است. ایمان به معنی ایمان به عیسی مسیح است که محبت عملی را تولید می کند. اینها از سوی خدای پدر و خداوند عیسی مسیح جاری می شوند. فیض یک کلمه کلیدی در این کتاب است. در افسوسیان فصل 1:2 دیدیم که این نامه با فیض شروع شد و در افسوسیان فصل 2:7-8 موضوع و متن نامه فیض بود و اکنون نیز نامه با آن کلمه پایان می‌یابد. این یک کلمه مناسب است چون فیض خداست که ما را نجات داده و امروز از ما محافظت می‌کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب افسوسیان در عهد جدید به پایان می‌رسد. در برنامه آینده مطالعه و بررسی کتاب امثال سلیمان در عهد عتیق را آغاز خواهیم کرد و امیدواریم که این کتاب نیز مانند دیگر کتاب‌های کتاب مقدس باعث هدایت و برکت شما شود.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.